سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن یا می‌شنون. امروز شنبه 10 مارس 2018 و 19 اسفند 1396. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی، بعد می‌خواستم راجع به اخبار ایران با توجه به مطلبی که من از مدت‌ها پیش آغاز کردم راجع به سیاست داخلی جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش و این که چه پارادوکس یا تناقضی بین این دوتا، نه تضاد یا کانتردیکشن، لااقل یک تناقض یا پارادوکس وجود داره بین این دوتا سیاست، در حالی که ما میدونیم در دانشگاه ها در کتاب های علوم سیاسی همیشه گفته میشه که بین سیاست خارجی کشورها دنباله سیاست داخلیشونه. به نظر من در ایران این صدق نمی کنه و یه تناقض بین این دوتا وجود داره. امروز دلم میخواد یه مقدار با شواهد، برای اینکه موقعی که ما صحبت میکنیم همینجوری نمیشه کلی صحبت کرد، باید با سندی، مدرکی و شواهد در حقیقت صحبت بشه. بنابراین اخبار ایران رو ابتدا صحبت میکنم و قول دادم که عرشبت که یه مقدار از جاهای اصلی مصاحبه‌ای رو که آقای اکبر ولیزاده که استادیار دانشکده حقوقه، به نظر من یکی از گسترده ترین به اصطلاح بحثایی هست یا نظراتی که درباره حرکت‌های اعتراضی دیماه شده تا الان لااقل اون چیزی که من دیدم مفصل‌ترینشه و از جوانب مختلف انواع و اقسام جوانب رو بررسی کرده، اینه که اون نکات برجستش رو امروز میخواستم باز بکنم راجع به واقعا سیاست داخلی رژیم و بعدش در این زمینه عزیزان اینا رو برای عزیزان میخونم، بعد به مصاحبه‌ای که فکر میکنم همین امروز دو نفر دیگه از اصلاح طلبا رو، چون من قبلا به اصلاح تک تک اینا باید برای نسل جوان ما شناخته بشن، آقای بهزاد نبوی با روزنامه فکر میکنم اعتماد داشته، هر شبت که اشارهی به اون میکنم که ببینید اکسل عمل در واقع اصلاح طلبا نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به اعتراضات و حرکتهای اعتراضی در دیما، و یا آقای سعید حجاریان اونم در شرق فکر میکنم همین امروز، حالا یا دیروز یا همین امروز، هنوز به اسلام مصاحبه هاشون و گفته های هم آقای سعید حجاریان هم بهزاد نبوی هست و در نتیجه عزیزان میتونن برای شناخت، بعضی از عزیزان به من میگن که تو اسم نباید ببری، به نظر من این اشتباهه، هر فردی نمایندگی میکنه حرکت سیاسی رو که باید شناخته بشن و ما میدونیم از حالا دهها یا صده های خب افراد سیاسی شناخته شدن و نمایندگی میکنن یک به اصطلاح ایدئولوژی رو، خط مشی سیاسی رو، و در نتیجه باید شناخته بشن. اینا به قول این جایی ها میگن پرسنفیکیشن یا به اصطلاح نمونه و نماد یک اقتصادن، یک سیاستن، یک فلسفن، این افراد باید شناخته بشن، خیلی مهمه. بنابراین یه مقدار راجع به اون و یه مقدار هم بعدش میخوام راجع به سیاست خارجی جمهوری اسلامی و در نتیجه اوضاع سوریه رو میخوام بازش بکنم و در و ببینیم به اصطلاح در منطقه چه میگذرد و یکی از اون نقاط حساسه که واقعا میتونه ما رو به طرف یک جنگ جهانی سوم بکشونه، فوق العاده حساسه و باید راجبش صحبت بشه و باز برخورد نیروهای مختلف سیاسی راجب آنچه که در غوطا یعنی در غوطه شرقی یعنی در اصلاح حومه دمشق داره میگذره، اصلا به اصلاح کسانی که از جمله اعلامیه هیئت سیاسی اجرایی سازمان فدایان خلق که چه دلسوزی میکنن، ولی همینا آیا راجب یمن که 27 میلیون انسان 3 سال دارن کشتر میشن، این هیئت اجرایی فدایان خلق واقعا اعلامیه داده دلش به حال مردم یمن میسوزه؟ حالا برای تروریست ها دارن یخه پاری میکنن و در واقع دارن خوشرقصی برای اربابشون میکنن. به هر حال اینا باید باز بشه، ولی قبل البته بعدش به اصطلاح اخبار جهانه که عزیزان میدونن چه اتفاقاتی. یه اشاره به انتخابات ایتالیا میخواستم بکنم، ولی آخرین خبر که دیروز مثل بمب منفجر شد عبارت از اینه که آقای ترامپ بعد از تمام اون تهدیداش حاضر شده با کیم جونگ اون در حقیقت ملاقات بکنه شخصا. ایشان باید از دیروز تا همین امروز روزنامه نیویورک تایمز رو باید نگاه بکنن که دیوانه شده. روزنامه نیویورک تایمز یعنی در واقع دولت پنهان، برای که نیویورک تایمز سخنگوی دقیقه واقعا دولت پنهانه، دیوانه شدن که به اصطلاح این یه دفعه قبول کرده. برای اینکه نماینده های کره جنوبی که رفته بودن روز دوشنبه ملاقات کردن با کیم جونگ اون و اونم ایشون گفت بله من حاضرم کاملا با امریکا و با شخص ترامپ مذاکره بکنم و صحبت بکنم، اینا رو در واقع آقای مون که به اصطلاح نخست وزیر کره جنوبی باشه فرستاد به کاخ سفید و ترامپ هم بلافاصله پذیرفت، در حالی که تیلرسون در افریقا بود و اون دخالتی در این قضیه نداشت. اینه که نیویورک تایمز اصلا دیوانه شده، یعنی در واقع دولت پنهان که یه دفعه چطور تمام اون به اصطلاح هارت و پورتایی که میکرد حالا حاضر شده شخصا. حالا باید ببینیم، ولی اینا خبرهای فوق العاده مهمیه که امید ما، امید بشریت اینه که اینا دست از این جنگ طلبی، از این جنگ افروزی، از این دشمنی با انسانیت و آیندهش دست بردارن. چقدر هم فدراسیون روسیه، هم چین به اینا و هم کره جنوبی، نخست وزیر جدیدش آقای مون چقدر به اینا پیشنهاد کردن که مذاکره کنی و غیره و غیره. امیدواریم که به هر حال گشایشی در این قضیه بشه، اشاره به اون خواهم کرد. ولی قبل از اون میخواستم یک عبارت از اینه که پریروز روز جهانی زن بود. خب به طور فرمال همینجوری تبریک میگن و داستانها. ما علاوه بر تبریک هم به زنان جهان و هم به کشورمون باید از مبارزاتشون، از مقاومتهاشون، از انسانیتشون دفاع بکنیم. زنان کشور ما الان 40 ساله هیچ کس به اندازه زنان کشورمون زیر فشار نبودن. حجاب اجباری به بند کشیدن زن هست، یک عمل ضد انسانی و ضد بشریه. کسی اگه میخواد چادر بزنه، روسری بزنه، کاملا باید آزاد باشه، به طوری که همیشه من صحبت کردم فقرای شهری به خاطر پوشوندن بدن نحیفشون، لباسهای نسبتا جندشون باید چادر رو بپوشن که اینا رو بپوشونن. بنابراین باید آزادی اینا داشته باشن که چادر بپوشن. خود من اینا رو تجربه کردم و میدونم که در جنوب شهر تهران چرا بیشتر چادر، در حالی که در شمال شهر که بدنهای زیبا، تغذیه خوب، لباسهای مجلل معلومه کسی رو بار نمیرن. ولی به طور کلی حجاب اجباری یک عمل ضد انسانیه و به علی مطهری باید گفت که تو یه با این موجه گیری که کردی ضد انسانی، که این طور موجه گیری علیه و اصلاح زنانی که میخوان خودشون رو رها بکنن، ولی فقط اونه. قانون ارث چطور؟ قانون طلاق چطور؟ حضانت بچه ها چطور؟ مسافرت زنان چطور؟ غیر از اینه که با این احکام میخوان زنان کشور ما، یعنی نیمی از جمعیت کشور ما رو به بند بکشن، رابطه سلطه به تابعیت، آیا نمیخوان اینا رو به آشپزخونه بفرستن و رخت خوابشون رو گرم بکنن با 4 عقدی و بعدش هم شیغه و متعه و تجار محترم و اونایی که پول دارن؟ اینا زده، یعنی در واقع این نیست که فقط ما تبریک بگیم به زنانمون. شما ببینید زنانی که جلوی وزارت کار تجمع کردن برای خواستهای اولیهشون چطور اینا رو سرکوب کردن. فقط 59 زن، 22-25 مرد و 84 نفرشون دستگیر کردن. فقط این عکس العمل رژیم بوده در برابر. آیا این خطری برای رژیم ایجاد میکنه؟ آخه چقدر ضد بشرن اینا. به هر حال میخواستم این رو، به هر حال ما وظیفه داریم که تبریک بگیم و از مبارزاتشون باید دفاع بکنیم. فقط یه تبریک رسمی همینجوری کافی نیست، چه همه حالا هرچه بچه شران حکومت هم همینجوری تبریک کرد. بنابراین یکی و دیگری هم هفته گذشته عرض کردم که انجمن گلبانگ دعوت کرده امروز در حقیقت از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر راجب سیاست خارجی امریکا که من ایران که من امروز اشاراتی بهش خواهم کرد. عرض که و اینم شماره یه که اگه عزیزان بخوان تماس بگیرن 949-500-87-10. و بعدش هم یه به اصطلاح گزارشی از کمک های دریافتی از Maryland with Love $200. کلاس اقتصادی عزیزان در مجموع $55 کمک کردن. از Coventry در انگلیس $20. از Sunland در کالیفرنیا $50. از شهر Perth در استرالیا $100. اورنج نیوجرسی $100. از شهر ری $25. از سنت آنا در مجموع $600. از نیوبری پارک در کالیفرنیا $50. از بوستون در ماساچوست $20. از میامی در فلوریدا $200. از کارلتون در تکساس $50. از سنت رامون در کالیفرنیا $52. و از نورت ونکوور در مجموع $101. بنابراین میرم روی مطلب و مطلب فقط چند تا خبر میخونم برای عزیزان که ببینن در ایران چی میگذره. 14th اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که در واقع این مال 7 مارسه، در واقع الان 17 روز ازش گذشته. از اینا واقعا باید پرسید. یه خانواده یه کارگر که مزد و مزایاش لااقل 1/3 یا 1/2 خط فقره، اگر 7 ماه دستمزدش نگیره خانوادش چی کار باید بکنه؟ آیا این کارگرا نباید دست به مقاومت بزنن؟ آقایون اصلاح طلبا، آقای بهزاد نبوی، آقای سعید حجاریان، آقای عماد الدین باقی و بقیتون و تاجزاده ها. شما ببینید در همین مصاحبهش بهزاد نبوی چه حمله ای به حرکت های اعتراضی مردم در بیماه میکنه. این آدم در زندان من 2 سال باهاش بودم، خودش رو به عنوان چریک که با مصطفی شعاعیان کار کرده، اصلا یه چپه، خودش رو به عنوان چپ اصلا معرفی کرده. ببین اومدن بیرون چی کار کردن برای قدرت و ثروت به معنایی. حالا ایشون یکی از پاکترینشون از نظر ثروت، ولی ببینید برای قدرت چه حمله ای به این جنبش های عرصبت که همین دیماه میکنه، چه اینا آره دست میشنده یه خارج هم، اینا از طرف امپریالیسم به یه عده خارج نشین های طرفدار امپریالیسم از اینا حمایت میکنن، لابد بنده اینا یک چنین آدم هایی هم. و بعدش میگه که آره ما باید به آشتی ملی و مذاکرات ملی دست بزنیم، ولی در پشت درهای بسته، اگر این بیاد در رسانه ها با شکست روبرو میشه، در پشت درهای بسته. حالا چرا؟ برای حفظ نظام. یه برای حفظ نظام واقعا ما باید صحبت از آشتی ملی بکنیم. حالا این صحبت های آقای بهزاد نبوی و یا آقای حجاریان و سایرینشون یا آقای خاتمی که ایشون هم در واقع نشستی داشته با به اصطلاح گروهی از فراکسیون امید در مجلس، ببینید حضرتی چی میگه در حضور خاتمی، میگه که اصلاح طلبان تنها گروهی هستند که میتوانند نظام را حفظ کنند. کاملا دقیقا بهزاد نبوی هم حفظ نظامه. یعنی چه؟ یعنی همین قانون اساسی، همین ولایت فقیه، همین نظارت استصوابی، همین سرکوب ها، منتها آقایان هم بیان و شریک بشن. کاملا آقای حضرتی حرفشو به اصطلاح رک و پوسکنده زده، برای اینکه اینا ضربگیر رژیم هم نمیخوان آب از آب تکان بخوره. سومین روز اعتصاب متحدانه در نیشکر هفت‌تپه که تعطیلش کرد، به طور کلی بسا کارخونه رو بستن برای اینکه حقوق کارگرا رو نپردازن. حرکت زنان مالباخته در رشت، اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز جنوب ایران. ببینید تابناک چه می‌نویسه. وقتی تیتر مقاله است، وقتی پلیس همصدای کارگران مظلوم در مقابل کارفرما می شود، پلیس حتی ویدیوشو انداخته توی همین مقاله، ویدیوشو عزیزان میتونن نگاه کنن. شرکت آهاب که نزدیک 30 سال سابقه فعالیت مهندسی و حضور فعال در اجرای پروژه عظیم، از این دوزهای چیزن که 30 سال دوزی کردن، چند روزیست که مورد اعتراض بیش از 1000 کارگر، نه تنها کارگر و مهندسین خود قرار گرفته، و این افراد به دلیل عدم پرداخت حقوقهای چندین ماهه خودشون 7 ماه حقوق نگرفتن کارگران. خانواده اینا چی کار باید بکنن؟ آقای بهزاد نبدی، آقای سعید حجاریان، آقای تاجزاده، آقای عمادالدین باقی، آقای شکوری را و بقیتون، آقای خاتمی، خانواده اینا، شما که خب ما میدونیم اصلا وضعتون بد نیست. عصر ایران هزینه حد اقل خانواده 4 نفره 3,700,000 تومان شده. تورم داره مردم رو از پا در میاره، اینا کاری براش کردن؟ عرض شد که و بعدش مقاله مفصلی آقای نسان تو دینیان داره، نودینیان عرض میخوام، در 1395 در 654 مرکز تولیدی و خدماتی اعتصاب و مبارزات کارگری صورت گرفته. در سال 96 نزدیک به 90% از اعتراضات و اعتصابات به دلیل نپرداختن دستمزدها و مخالفت با بیکاری از تا 13 اسفند، فقط در ماه اسفند، تا اونم تا 13 اسفند، امروز 19 همه، بیش از 20 اعتصاب و راهپیمایی در سطح سراسری در جریانه. 12 روز اعتصاب کارگران فولاد اهواز، 4,000 کارگران این صنعت به دلیل عدم پرداخت مزد و مزایا اومدن تو خیابون. ایران گلوبال 18 در پی هجوم عزیزان، فقط اونا نیست، دهقانا و روستایی ها رو. در پی هجوم نیروهای یگان ویژه جمهوری اسلامی به گردهمایی کشاورزان شرق اصفهان، مسئله کم آبی داره شورش های عظیم به وجود میاره. محیط زیست اینا نابود کردن. درگیری شدیدی روی داد که تا کنون تعداد قابل توجهی زخمی به دهاتم زخمی شده. این وضعیته. ولی من دلم میخواد بخشایی از همین مصاحبه رو که واقعا ما جوابی برای بهجاد نبوی ها و اصلاح طلب ها باید داشته باشیم که با تمام قوا در برابر این حرکت اعتراضی ایستادن. بعدش حالا اومدن میخوان به اصطلاح عشقایی بکنن، میخوان به اصطلاح به قول معروف ماشمالیش بکنن و غیره و غیره، ولی مردم اینا رو شناختن. دلم میخواد فقط بخشهایی، برای اینکه فرصت نیست، بخشهایی از این مصاحبه رو عرض شود که این بحران کاملا ریشه داخلی داشت آقای بهزاد نبوی، و برخلاف تصویری که تلاش میکنن دستهای خارجی را در بحران پررنگ بشان دهن، باید توجه کنیم که در پیدایش این بحران مسائل و مشکلات داخلی دخالت داشتن، اما در تشدید و گسترش این بحران عنصر خارجی معلومه که استفاده میکن. مردم به کیا گوش میکنن؟ بی بی سی هست، صدای امریکاست، من و توه، و بعدش هم سایت های خبرنامه گویا که در حقیقت سخنگوی چی هست؟ هر شبت که خبرنامه گویا حتی بی بی سی رو برداشته از سایتش و به جاش دویچه وله رو گذاشته. اینقدر خودفروشه، در اینکه بی بی سی یه مقدار به اصلا با ظرافت برخورد میکنه، خبرنامه گویا اونو برداشته دویچه وله رو به جاش گذاشت. بعدش هم ایران به اصلا چیز رادیو فرداست که بخش در رسمی CIA در واقع بودجش رو CIA میده، و بعدش کیهان لندنه، و بعدش هم عرض شود که رادیو بین المللی فرانسه است که اونم مال دستگاه های امنیتی فرانسه است. اخبارشون از کجا میگیرن؟ و ببینید چه کسایی اونجا قلم میزنن، تکوتوی که انسان ها هستن. ولی به هر حال طبق آمارهای به دست آمده، بحران اخیر وسیع‌ترین بحران بعد از انقلاب اسلامی بود، و از نظر وسعت یعنی گسترش و نه تعداد مدیریت بحران هر شود که، اما مدیریت بحران یعنی چه؟ یعنی سرکوب بحران. 25 نفر لااقل کشته شدن، نزدیک به 5000 نفر دستگیر شدن. این مدیریت بحرانه، به معنی تمام شدن بحران و از بین رفتن زمینه های شکل گیری بحران و بازگشت به قبل نیست. اینا خیال میکنن که سرکوبش کردن و تمومه. هر شود که اولین و مهمترین موضوع ازش سوال میشه اصلی‌ترین دلیل بروز این حادثه چی بوده؟ یکی یکی باید دردهای جامعه رو از اون اسم میبره. اولین و مهمترین موضوع در پیدایش این بحران انباشت مطالبات سیاسی فوق العاده مهمه، فقط اقتصادی نبوده، سیاسی، اجتماعی. حجاب اجباری چیه؟ آیا یه چیز ضد انسانی نیست که زنان ما در برابرش دارن میشن؟ 40 ساله یا روسری یا توسری به یاد بیاریم، سال 58. و اقتصادی به ویژه معوقات پولی، بانکی و حقوقی، یعنی دستمزدها. مشکلات زیادی در کشور وجود داشته که مسئولان راه حلی برای آن پیدا نکردن. تا الان اینایی که عزیزان ببینن که تمام سران حکومت تبدیل به اپوزیسیون شدن. خود خامنه ای که آره ما در راه عدالت اجتماعی کاری نکردیم، خیلی ببخشیم، اپوزیسیون شده. آقا روحانی که دیگه جز اپوزیسیون 100%، بیا و ببین که آره مردم حق دارن، بیان تو خیابون ما هم به گلوله میتونیم ببندیمشون با شلاق و با چماق و میندازیمشون زندان، ولی حق دارن بیان تو خیابون و البته آب از آب هم تکان نخوره. و تمام وزراش و حتی آقای خاتمی همشون تبدیل به اپوزیسیون شدن. جالبه. اولین و مهمترین انباشت مطالبات، آیا پاسخ جدی به مطالبات آنها داده شده؟ آیا حقوق کارگرها پرداخت شده بعد از این همه؟ خیر، فقط تلاش شده با وعده و خرید زمان با این گونه مسائل برخورد کنند. از این رو انباشت مطالبات و معوقات به یک بحران بزرگ تبدیل شده. عزیزان، من همینجا برای اینکه وقت سریع میگذره باید یادم نره، در بین سیاست داخلی و خارجی کدوم تعیین کننده است؟ سیاست داخلیه. اگر اینها یعنی ایران رو دارن به لبه پرتگاه میرسونن، علت این که من اینا رو مطرح میکنم مثل بسیاری دیگه از انسانهای میهندوش، اونهایی که برای ایران دل میسوزونن، بارها و بارها و بارها اسم بردم که ما انسانهای دلسوز میهندوش در کشورم مثل این وطن فروشا نیستن که در حکومت و در دولت هم. اینا دارن ایران رو به طرف تلاشی میبرن. خشم و عصبانیت رو حتی خاتمی بی استخوان در همین نشستشون متوجه شده که میگه مردم خشمگینن. موقعی که مردم فقط عصبانی نیستن، خشمگینن، outrageous یعنی outrage هستن. ما در زبان انگلیسی هم لغات متفاوتی داریم. خشمگینن مردم، از عصبانیت گذشته. این کشور رو به طرف تلاشی میبره و باید به اینها گفت که کاری بکنید و چیزهایی هست که میتونید انجام بدید و انجام نمیدید، میخواید فقط زمان بخرید. پس بر اساس تحلیل شما این رویدادها بیشتر به خاطر معوقات و مسائل اقتصادی بوده است؟ تنها دلیل نبوده جواب، اما از عوامل اصلی این موضوع بوده است. نکته ای که کمتر به اون توجه شده بعد روانی دخیل در بحران است. حالا اینجا دو تا نکته رو اسم میبره، یکی مسئله زلزله در کرمانشاه و یکی هم بودجه رو که اعلام کردن به طور آشکار. اینا فقط مثل یه فتیله است که در حقیقت یک احتیاج به یک کبریت داره. نارضایی ها الان سالهای ساله، دهه هاست زیر پوست شهر همینجوری جمع شده و جمع شده و الان از کمی به کیفی رسیده. مثل یه آبی که شما بذارید آتش زیرش روشن بکنی، ای گرم و گرم و گرم میشه و هیچ کس هم این خیالش نیست، تا یک دفعه ما میبینیم کتری داره به هوا میره تا به نقطه جوش میرسه، از کمی به کیفی. بنابراین اینا یه چیزای تازه نیست، همینطور جمع شده و در نتیجه رژیم، حالا سران رژیم به این دلیله که وحشت کردن و خودشون جز اپوزیسیون شدن. بنابراین یکی زلزله است، یکی نحوه انتشار اخبار بودجه سال 97. و بعد آقای ولی‌زاده عرض شد که یک سلسله به اصطلاح آمارهای عظیم واقعا میده که بودجه امسال چجوریه، سال آینده چجور خواهد بود و چرا این به طرف ورشکستگی کامل داره میره. بعدش صحبت از این میکنه که چطور اینا برای رفع این مشکلات فرضاً مسئله افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این چه ضربت سنگینی به صنایع داخلی و به کارگرها و زحمتکشا میزنه. از این طریق میخوان بودجه رو در واقع ترمیمش بکنه، یعنی عملیاتشون عملیات ضد مردمیه برای مردم تصور میکنم مسئولان برای رفع مشکلات جامعه برنامه‌ای ندارن. واقعیتش ناامیدی نسبت به عمل کرد مسئولان و برنامه های اونها اتفاقیش که ما در تحلیل پدیده‌های اطراف خودمون به آن کمتر دقت و توجه میکنیم و به دنبال لاپوشانی این مسائل هستیم. مسئله فوق العاده از این جهت مهمه که واقعا با تمام این خشم و نفرتی که مردم نسبت به رژیم دارن، رژیم واقعا میتونه کارهایی بکنه که در واقع لااقل به بعضی از خواستهای مردم برسه. فرضاً در کشورهای دیگه، فرضاً سیاهان امریکا که زیر فشار وحشتناک واقعا بودن، مبارزاتشون رو انجام دادن تا در دهه 60 بالاخره رژیم یه مقدار به این قضیه پاسخگو بود، گذاشت در حقیقت رأی بدن، گذاشت وارد دانشگاه ها بشن، مدارس در واقع میکس یا مختلط شد، سیاها رو رفت دادن به اتوبوس ها. واقعا مردم ایران به یک چنین وضعیتی رسیدن و اگر این رژیم عکس العمل مثبت انجام نده به مردم نرسه، سرنوشت فوق العاده وخیم کشور ما میتونه داشته باشه. علت این که فرضاً من اینا رو دوباره و سه باره و چند باره مطرح میکنم، علتش اینه عزیزانی که در داخل هستن فکر میکنن ما خیالمون راحته، اینجا داریم ما شب و روز به این قضایا فکر میکنیم، ناراحتی میکشیم، بیخوابی میکشیم که خوزستانی که من توش زندگی کردم به چه روزی افتاده. مردم واقعا زندگی ندارن در اثر این ریزگردها و خاکهایی که همینجوری از آسمون میاد. حالا یه مقدارش در اثر خوشحالیه، ولی ما میدونیم که در اثر این سدسازی ها و غیره و خیره چطور دریاچه ها رو، تالاب ها رو، رودخونه ها رو به چه روز اینا رسوندن. ایران رو واقعا دارن به چه سوی میکشونن. بعد خبرنگار ازش میپرسه در این حوادث شاهد دستگیری برخی از دانشمندان بودن، دانش آموزان بودی. به گفته مقامات میانگین سنی حدود 25 سال بوده. هر شود که چگونه میشود که این گروه سنی دست به این گونه اعتراضات بزنن. عزیزان دقت بکنن که تمام اقشار رو، نه تنها کارگرا، زنا، نه تنها زنان، دانشجوها، نه تنها اونا، مهندسا، طبقه متوسط حالا صحبت میکنه. به چه دلیل اصلاح طلبا دارن چهره واقعیشون برای مردم روشن میشه؟ برای اینکه نماینده یه طبقه. و به قول ارشاد که یکی از اصلاح طلبا، عجیبه که الان کسی که به اصلاح توی زندان بود سرطان سینوس گرفت، بعدش معالجه به اصلاح نزشتنش بیاد معالجه بشه و الان نصف صورتش رو از دست داده، صحبت میکنه که علت موضع‌گیری این اصلاح طلبا به دلیل شرایط طبقاتیشونه. حالا اینم صحبت میکنه، علت همینجوری نیست. ما فکر نکنیم که اصلاح طلبا هر شبت که همین موضع‌گیری هاشون یه پایه طبقاتی نداره. به جهت روانشناسی این جنس افراد در میزان سرخوردگی و ناامیدی بیشتر در تأثیر پذیر هستند و تزریق ناامیدی و نگرانی نسبت به آینده در این افراد مؤثرتره. چرا؟ دانش آموزان، دانشجوها در خود امریکا چرا بیشتر دانشجوها و تحصیل کرده ها بودن که به برنی سندرز رأی دادن؟ برای اینکه نگران آینده شونن. میلیون میلیون همینجوری از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن در کشور اربابشون، یعنی همین امریکا، کار براشون نیست، یا کاری که بهشون میدن ظرفشوریه، ماشین تمیز کردنه با حقوق و مزایای فوق العاده پایین زیر خط فقر. در ایران هم همینطوره. تا افرادی که میان سال بوده و از تجربه برخورد، دانشجویان دغدغه آینده و شغل دارن که میتواند عاملی برای اعتراض آنها باشد. باید این را در نظر داشت که بیشتر افرادی که در کف خیابان‌ها بودم در سن زیر 30 سالگی بودم. اینا نسل آینده هم، نسل کنونی جوانان کشورمون. و رژیم باید بدونه. بعد میگه که خبرنگار میگه اصولاً طبقه مرفع همواره به دنبال حفظ وضع موجود است. آقایون اصلاح طلبا جواب: طبقه مرفع همواره محتاط است. چرا شرکت نکردم و همیشه طرفدار حفظ وضع موجود هستم. به هم ریختن اوضاع میتواند شرایط اونها را نیز دستخوش تغییرات کند. مشخص است که طبقه مرفع در رویدادهای اخیر سهم حداقلی داشتم. ازش میپرسه وقتی سخن از نقش کشورهای دیگر میشود؟ نه، عذر میخوام. خود آقای ولیزاده، دکتر ولیزاده میگه که موقعی که رژیم سخن از نقش کشورهای دیگر میکنه، در همین جنبش دهقانان شرق اصفهان رژیم بهشون گفته چرا بیرق امریکا، شما دارید بیرق امریکا رو. جوابشون چی بوده؟ دشمن در داخله، ما با دشمن داخلی روبرو هستیم، مسئله یه نمیدونم الان بیرق امریکا و اینا نیست. نقش کشورهای معترضان از این که آنها را ایادی کشورهای دیگر در نظر بگیرن، که در واقع آقای بهزاد نبوی همین کار میکنه، اینا رو مخرب، خشن، هر شبت که زیر به اصطلاح دستور اجنبی و اجنبی پرست ها در خارج، بیشتر عصبی میشوند. اینا مردم رو بیشتر عصبانی میکنن. هر شبت که بعد میپردازه به دستگاه های ارتباط جمعی و نقش خائنانه شون. تحلیل شما از افزایش مخاطبانه برخی کانال های تلگرامی که واقعا نقش داشته، مانند آمد نیوز در روزهای چیز نارمی چه بود؟ جایی که مطبوعات و رسانه های رسمی و اصلی متولی انتشار اخبار نتوانند خوب اطلاع رسانی کنند، جریان های غیر رسمی اطلاع رسانی، بی بی سی و تمام اونهایی که از CIA و عربستان پول میگیرن، معلومه که استفاده میکنن. همین خبرنامه گویا، همین ایران امروز، چپهای بریده، مسلمه که استفاده میکنن. تا حد زیادی کلمه ملی مذهبی و غیره و غیره. اطلاع رسانی و گردش اخبار را در دست میگیرن. بی بی سی و صدای امریکا که مردم اکثرا به اونا گوش میکنن. افراد به خاطر سرخوردگی از نوع اطلاع رسانی و نوع واقعیاتی که در جریان اطلاع رسانی وجود دارد به سمت جریانات اطلاع رسانی غیر رسمی میرن و مجازی به طرف تلگرام میرن. هر شبت که حالا تحولات اقتصادی یک دهه اخیر، خبرنگار میگه نکته بسیار مهمیه، تحولات اقتصادی یک دهه اخیر طبقه متوسط را به شدت تضعیف کرده. جواب: بخشی از جوابشو من برای عزیزان میخونم. در یک دهه گذشته یک اتفاق از نگاه همه مخفول مانده و آن ضعیف و به تعبیر دیگر کوچک شدن طبقه متوسط در جامعه ایرانه. طبقه متوسط طبقه کارگر پیوسته، به بیکارا پیوسته، زندگیش رو از دست داده. علت ضعف اصلاح طلبات چیه؟ اینا رو نمایندگی می‌کرده. در حالی که طبقه متوسط نه تنها در کشور اربابشون یعنی امریکا در حال ریزشه، در ایران طبقه متوسط در حال ریزشه. یعنی اینا به طبقه بیکارا و زحمتکشا و کارگرا می‌پیوندن. تحولات اقتصادی طبقه متوسط را به شدت تضعیف کرد، ضعیف کرد و جامعه را دو قطبی کرد. حالا صحبت میکنه که نقش طبقه متوسط چیه. وقتی که ما صحبت از این میکنیم که اصلاح طلبا ضربگیر رژیم هم، فقط در ایران نیست، در امریکا طبقه متوسط که حزب دموکرات واقعا نمایندگیش میکنه ضربگیر رژیمه. هر شبت که طبقه متوسط دو کارکرد داره. در حوزه اقتصادی کارکرد آن مصرف کننده است، کسی که اقتصاد نگه میداره، مصرف کننده است، کنسیومر، که تمام اقتصاد دونای در حقیقت نئولیبرال تکیهشون روی به حساب کنسیومر هسته و نه کارگر، کنسیومر، مصرف کننده. باید بخشی از این نابسامانی وضعیت اقتصادی کشور را ضعیف شدن همین طبقه متوسط دانست. طبقه متوسط تمام خرید و به تبع اون مصرف را ندارد و از این رو رکود و رخوت در بازار ناشی از ضعیف و کوچک بودن طبقه متوسطه. این جنبه اقتصادیشه. دومین وظیفه طبقه متوسط این است که این طبقه حلقه وصل حاکمیت با مردم است، یعنی ضربگیر رژیمه، یعنی واسطه میشه که رژیم ها رو نگه میداره. طبقه متوسط بحث مشروعیت بخشی و غیره و غیره از این جهته، یعنی در واقع اینه که اصلاح طلبا دارن رو میشه دستشون، درشون داره شکاف میفته و چهره خودشون رو دارن در نتیجه نشون میدن. علتش اینه که طبقه متوسط در حقیقت ضعیف شده که اینا نمایندگیش میکردن. یکی دیگر از دلایل اصلی بحران اخیر را میتوان حالا جنبه های دیگه، طرح فساد گسترده و سیستمی در کشور و عدم برخورد قهارانه و جبارانه سیستم با مسئله فساد دانش. پس اینم یه جنبه شه که وقت شرح میده. به طور مثال همین فرار یکی از مأمورین، یکی از مدیران مالی وزارت نفت از کشور و اختلاس 100 میلیاردی او در کنار قطعیت فردی در مشهد، داره میگه که طرف 100 میلیارد اختلاس کرده و فرار کرده و اون وقت یک گوسفند رو تو مشهد کسی دزدیده دستش از قطع کرده. مردم آیا اینا رو نمیبینه؟ نکته دیگه، اینا یکی یکی باید باز بشه برای این آقایون بهزاد نبوی ها و امثال هم و امثال ها. هر شبت که بدنه عظیمی از آقازاده ها، از آقازاده های فعال در سیستم نه سواد خاصی دارن و نه توان مدیریتی و تحصیل بیش از 4000 تا. جوابی که دکتر ولیزاده بهش میده، پدیده دیگر که باید با اون توجه کرد پدیده آقازادگی است. بعد میگه که تورگنیف نویسنده شهیر روسی یک رمانی به نام آشیان و اشراف نوشته است. در این کتاب بررسی کرده که چرا روسیه تزاری از هم فرو پاشید. او در این کتاب بیان می کند یک نسلی از اشراف شانس فرصت تحصیلی پیدا کردن و صرفا مدرک گرفتن اما با سواد نشدن، یعنی سوادی که بتواند تولید ثروت و مسئولیت بکنه. اونها فقط دارنده مدرک شدن اما دامنه مطالباتشون کم نکردن. حالا ببینیم این اتفاق در خود ایران داره میفته. وقتی شما آمار میدهید که در انگلیس، فقط در انگلیس بیش از 1000 آقازاده در حال تحصیل هستند، آیا آنها دچار ماندگاری در کشور انگلیس میشوند؟ ابدا. در ایران خیلی بیشتر بهشون خوش میگذره. هر شبت که چیه؟ دختر آقای یزدیه چیه؟ که داره هر شبت در چیز در خارج تحصیل میکنه در به اصطلاح مرکز پزشکی کلیولند، یکی از بهترین مراکز با چارقد. بعد میگه که خیر، عمده آقازاده ها به کشور باز میگردن و سهم خواهی میکنن. حضور پررنگ این آقازاده ها در ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی بحران ساز میشن. شکی وجود ندارد. تریبیون های رسمی سبک زندگی مدرن را ترویج میدهند، یعنی مصرف‌گرایی رو. یک پدیده دیگری که در ایران رخ داده و کمتر به اون توجه می شود دو قطبی شدن غیر متعارف و فاصله دار جامعه. عزیزان، این فروشگاه های عجیب و غریب رو در شمال تهران ببینند. اسم یکی از این فروشگاه ها یادم رفته الان که فیلم ازش تهیه کردن، چه اجناسی از ایتالیا، چه لباس هایی، چه کفش هایی، چی اینا رو میخره؟ مردم جنوب تهران؟ تعارضات جامعه سنتی به غیر سنتی، این به سنتی و غیر سنتی، سنت و مدرنیته، این ربطی به اون داره؟ یا جنگ یه جنگ طبقاتیه؟ سنت و مدرنیته هست؟ اگر جنوبی ها پول داشتن بلشون میومد که از این لباس ها بپوشن؟ سنتی ها نمیپوشن؟ عرض شود که مگر چند درصد جامعه ایرانی در زیر خرید کالاهای لوکس و غیر ضروری است؟ آمار میده ما 24 میلیون خانوار در کشور داریم که اعضای حدود 6.5 میلیون خانوار شغلی ندارن. اینا میتونن برن این تو این فروشگاه ها خرید بکنن؟ آیا نون شبشون رو دارن اینا؟ این عده، یعنی فقر مطلق، این عدد یعنی فقر مطلق در جامعه و مسئله واقعا نگران کننده است. این افراد یا تحت پوشش نهادهایی چون هرچود که از این بنیادها، بنیادهای امام و امثالهام و امثالهام، کمیته امداد و بهزیستی، یا اینکه در حال جدایی هستن یا فقط از طریق دریافت یارانه به سختی امرار معاش میکنن. این جنبش، جنبش 96% و 4%، 4% بالا و 96% پایین بوده. یک واقعیت بزرگ دیگر من باید سریع بگذرم که باید با اون توجه کرد، جمعیتیش که در حال از دست دادن شغل خود هستن. میگه اینا فاجعه به بار میاره. ما فقط در کشور حرف از ایجاد شغل میزنیم، حالا اون چه اکنون باید برنامه ریزی کنیم تا جلوی بیکاری بیشتر گرفته بشه. تحسن و اعتصاب کارگری نشان میدهد که این بحران دوم خیلی قویتر و مطالبه گرتر است. آمار اعتصابات کارگری رو به عزیزان دادم. در نهایت آنچه که باعث میشه که بالاخره این رژیم به حرف مردم گوش بکنه که نمی کنه چیه؟ اعتصاب عمومیه. این اعتصابات گسترش پیدا خواهد کرد در اینکه اینا پاسخگو نیستن و باید به یک اعتصاب عمومی ختم بشه تا زندگی اینا رو فلج بکنه، تا به حرف مردم گوش بکنه. اگر از خارج بخواد، از داخل عذر میخوام، اگر مسئله از داخل و نه راه حلی که آقای بهزاد نبوی و سایرین اصلاح طلبا که در پشت پرده، در پشت درهای بسته، ما باید صحبت از آشتی ملی، گفتگوی ملی، دور از چشم مردم، یا کسایی بودن که ادعای چپ بودن میکردن، هم اینا هم چپهای بریده، همین هیئت اجرایی عرض شود که فلان امثال هم که خود اسم خودشون گذاشتن فدایی خلق، اینا فدایی خلق هم یا فدایی امپریالیسم هم. حالا من اخبار سوریه رو میخونم برای عزیزان و اعتراضات اونها جدیتر از بیکارانه. عرض شود که بعد بازم میگه که الان یکی از تهدیدهای جدی دامنه اعتراضات و تجمعات کارگری است. تقریبا هر روز یک خبر از این اعتراضات منتشر میشود و متاسفانه در این رابطه اصلا به حرف اینا گوش نمی کنن. عرض شود که من در این حد عرض شود که مصاحبه بسیار به نظر من مهمه و این سیاست های داخلی رژیمه. حالا میریم روی سیاست های خارجی. دلم میخواد این رو هم بررسی بکنیم و در این زمینه در واقع به نظر من اخبار سوریه رو من مدت هاست پیش نرسیدم، ولی یکی از اون نقاط فوق العاده حساس جهان، نه تنها خاورمیانه، جهان شده. هنوز اینا دارن شاخشونه میکشن که در واقع به بهانه این که گازهای سمی دولت سوریه به کار برده، اینه که داره کشتار میکنه، قتل عام میکنه. هر شود که عزیزان آخرین خبرها رو نگاه بکنن که چطور بین ساعت 9 صبح تا 2 بعد از ظهر کوریدور رو باز میکنن برای اینکه افراد غیر نظامی برن از اونجا بیرون تا این تروریست های ضد بشر رو به خود این تروریست ها هم پیشنهاد اینو کردن که برن پیش یارانشون در ایالت ادلیب، همینطور که در حلب همین کار شد. و اینا چه داد و فریادی، اونهایی که دل می‌سوزونن برای این تروریست ها در غوطه شرقی، آیا برای مردم رقا؟ همین امروز برن و عکسای رقا رو ببینن چطور با خاک یکسان شد و صدها هزار نفر بی خانمان شدن، کشته شدن، زخمی شدن و تروریست ها را امریکایی ها نجات دادن و با هواپیما هم به افغانستان فرستادنشون، هم به دیر الزور و جاهای دیگه در سوریه فرستادنشون، به اتانس فرستادنشون برای جنگ هایی و کارهای ضد بشری آینده شون. رقا رو چیکار کردن؟ این هیئت سیاسی اجرایی فدایان امپریالیست یا فدایان خلق برای اون اعلامیه داد. به موصل نگاه بکنن، 1.5 میلیون انسان این شهر با خاک یکسان نشد و جسدها هزار هزار هنوز زیر خرابه ها نمونده در شهر موصل. کسی دل سوزون برای اینا؟ در یمن چه می گذرد؟ وبا چه کار کرده اونجا؟ محاصره اقتصادی 27 میلیون انسان رو به گرسنگی و قحطی کشونده، فقط 5 میلیون کودک. کسی دلسوزی کرده؟ هیئت سیاسی اجرایی فدایان خلق؟ آدم موقعی که به اینا، من با بعضی از اینا زندان بودم، چه هارت و پورتایی چلیکی میکردن، چطور زندان رو میخواستن منطقه آزاد شده اعلام. و به ما که مطالعه میکردیم میگفتیم با پلیس روبرونه، با پلیس دشمن ما نیست، آروم بگیرید، مطالعه بکنید. گفتن نه، شما سیاسی کاری. حالا ببین چطور خوشبختی میکنن. اون موقع اگه ما از شوروی یک ذره انتقاد میکردیم، ما رو ایزوله میکردن، پرت میکردن اون وقت. چطور بعد از فروپاشی شوروی بریدند، ارباب عوض کردند و حالا برای مردم غوطه شرقی دارن دلسوزی میکنند. اینا مگر از حمله امریکا به عراق با تمام قوا، همین شرط ایران امروز که لونه شونه، با تمام قوا دفاع نکردن؟ من خبر تظاهرات واشنگتن رو که خودم بودم براشون فرستادم، نوشتن 600 هزار نفر لااقل تو واشنگتن تظاهرات میکردن، من براشون نوشتن 50 هزار نفر فقط اومدن تو خیاب. و بعد که امریکا حمله کرد چه چه طرفداری کردن. از حمله امریکا و ناتو به لیبی، آیا همین اصلاح طلبا، همین چپهای بریده، همین هایی که تو ایران امروز الان دارن قلم میزنن دفاع جانانه نکردن؟ اینا فدایی خلق هم یا فدایی امپریالیست و صهیونیست؟ و الان با این اعلامیه هایی که میدن طرفدار حمله نظامی به سوریه نیستن؟ آیا اینها داعش رو، جبهت النصره رو، احرار الشام رو، عرشبت که به سایر این تروریست ها رو به دولت کنونی سوریه و بشار اسد ترجیح نمیدن؟ اینا رو باید بهشون گفت. ولی به هر حال اینا در این جاها به اسلام منعکس نمیشه که واقعا در سوریه چی داره میگذره. اینه که ما باید به سایت های آلترناتیو بریم و در نتیجه من مقاله ای رو از امریکن هرالد تریبیون که در اوت 2016 نوشته شده که اصلا جنگ در سوریه چگونه آغاز شد، ما باید بریم به ریشه ها ببینیم اصلا این یه جنگ داخلیه که اسمشو گذاشتن جنگ داخلی. به طور مقدمه میگی روز قبل از 11 سپتامبر 2001 مانند هر روز یه روز معمولی در نیویورک بود، که خودم در نیویورک بودم یه روز معمولی بود، یعنی روز 10 سپتامبر از وقایع زلزله بار روز بعد همه بیخبر بودن، ما که نمیدونستیم 11 سپتامبر اتفاق میفت. به همین ترتیب میتوان فکر کرد که روز قبل از درگیری خشونت آمیز در درعا، ما میدونیم که در مارس 2011 این جریان از درعا شروع شد و این معلوم خودش یا اهل درعاست یا اهل فلسطینه و نویسندش که ستیون صهیونی ارتباط که ستیون صهیونی که این مقاله رو نوشته باید اهل همون جاها باشه. یه روز قبل از درگیری خشونت آمیز در درعا که یه شهر کوچیکه در مرز اردن، روزی بی حادثه و بی خبر از اون چه بود که در روز بعد اتفاق افتاد. اما واقعیت چنین نبود. درعا از مدتها قبل از اون روز مملو از فعالیت و دیدار کنندگان و مسافران خارجی بود. این شهر کوچیک مسجد عمری پشت صحنه آمادگی، تغییر لباس و تمرینات لازم بود توی این مسجد در درعا. تروریست های لیبیایی تازه نفس از تغییر رژیم در لیبی توسط امریکا و ناتو از مدتها قبل از آغاز شورش خشونت آمیز در درعا بودن. اینا چه کار میکردن اونجا؟ پیشنماز مسجد عمری شیخ احمد از سیازنه بود که حالا نزدیک واشنگتن یه مسجد بهش دادن. همین آقای تقریبا به اصرا بینایش از دست داده. او پیرمردی با بیماری سخت چشم بود که او را ناچار به استفاده از عینک تیره می کرد و از این رو قدرت دید چندانی نداشت. نه تنها آن، بلکه نسبت به نور حساسیت داشت و ناچار به ماندن در داخل ساختمان می موند. او افراد را از لهجه صدایشون می شناخت. لهجه مردم درعا کاملا قابل تشخیصه. از این رو مسافرین تازه وارد، اینایی که از لیبی اومده بودن، تروریست ها وارد درعا شده بودن، خود را به شیخ معرفی نمی کردن که شناخته بشن، چرا که در اون صورت دستشون رو می شد. آنان در عوض با افراد محلی فعالیت می کردن. شرکت افرادی وابسته به اخوان المسلمین تمام زمینه های اینها رو مثلا آقای رابرت فورد که سفیر امریکا در اونجا بود، خودش یه آدم امنیتیه، تمام اینا رو مطالعه کرده بودن که چطور میشه یه جنگ در سوریه آغاز کرد. میدونستن که در دهه 80 اخوان المسلمین چی کار کردن و چطور توسط حافظ اسد سرکوب شدن و چه خشمی دارن نسبت به رژیم، همه اینا رو میدونستن. و بعدش هم سلفی ها رو، بعضی از سلفی ها رو و اونهایی هم که دلشون میخواست هم از اردن و هم از لیبی آوردن و وارد درعا کردن. شرکت افرادی وابسته به اخوان المسلمین در کمک به تروریست های تازه وارد بخش اساسی برنامه CIA بود که از پایگاه CIA در اردن رهبری میشد. جلب همکاری و کمک سلفی های درعا به تروریست های لیبیایی اجازه داد بی آنکه جلب توجه بکنن به درعا بیاین. مقدمات اینه که در مارس 2011 چه اتفاقی افتاد و از این چطور آغاز شد. افراد محلی فقط پوششی برای عملیات بودن. مامورین CIA که از پایگاه خود در اردن عملیات را رهبری می کردن، قبلا سلاح‌های لازم و پول نقد برای به راه انداختن شعله شورش را فراهم کرده بودند. واقعیت این است که شورش درعا در مارس 2011 با گرافیتی نویسی جوانان روی دیوارها آغاز شد. در تمام این روزنامه‌ها نوشته می شود که علت آغاز این بود که جوانای ناراضی شروع کردن به نوشتن شعار و گرافیتی روی دیوارها و اینا رو اومدن دستگیرشون کردن یا با تفنگ یا با چیز بعضی هاشون رو کشتن و جنبش از اونجا آغاز شد. میگه ابدا اینطور نبوده و والدین ناراضی که خواهان آزادی فرزندانشون باشن در کار نبود. بعدش گفتن که آره، والدین اینا رفتن و اونا رو هم سرکوب کردن و جنبش اینطور آغاز. اینها همه صحنه های هالیوودی بود که سناریوی آن توسط عوامل متخصص CIA نوشته شده بود. متخصصینی که مأموریت نابودی سوریه و تغییر رژیم به آنها داده شده بود. درعا فقط پرده اول این سناریو بود. این واقعیت که آن به اصطلاح نوجوانان گرافیتی نویس و والدین آنها پیدا نشدن و هرگز اسمشان معلوم نشده و یا عکسی از آنها در دسترس نیست، نخستین علامت از پنهانی بودن آنها در تاریکی است. هر شورشی از اینجا وارد بحث میشه. هر شورش نیاز به شرکت توده های مردم دارد. معمولا اتفاقی می افتد و مردم به خیابانها می ریزن. ما می دونیم تجربهشو در ایران داریم. نیروهای امنیتی دخالت می کنن تا آرامش برقرار بکنن و اگر سرکوب شدید باشد معترضین صلح طلب که بسیار غیر خشونت آمیز هستن احساس می کنن که سرکوب شدن و در نتیجه نارضایتی بالا می گیرن و شمار تظاهر کنندگان در خیابان شدیداً بالا میگیرند. از اینجا به بعد تظاهرات دو شکل میتواند به خود بگیرند. یا آنها عقب مینشینند و به خانه هایشان میروند، یا تظاهرات میتواند به خشونت بکشند که نیروهای امنیتی در مقابل آن عکس العمل خشن به کار میبرند که منجر به یک قیام تمام عیار میشود. حالا ببینیم در سوریه چنین اتفاقی افتاده. شورش صحنه سازی شده در درعا افرادی از محل را ما میدونیم در بر داشت که خود اطلاع نداشتن که دارن در یک صحنه هالیوودی شرکت میکنن. آنان افراد بیگناه شرکت کنندهی بودن که میبایست فیلم برداری میشدن و این افراد ممکن است مسلمه که نارضایی هایی داشتن، انواع و اقسام نارضایتی ها بوده که از مدت‌های مدید پیش وجود داشته و شاید از نسل پیش فرضاً از دست حافظ اسد، در واقع سرکوب هایی که در زمان حافظ اسد شده بوده. ما میدونیم که در هما و حمص در گیره های شدید و کشتار صورت گرفته در سال 1982 در اثر کشتاری که اخوان المسلمین در حقیقت از نیروهای سوریه کردن و حافظ اسد عکس عمل نشون داد. و شاید هم ریشه در وهابیسم، یعنی ایدئولوژی داشت که توسط عربستان و خاندان سلطنتی توسط اونا اشاعه پیدا میکنه. تروریست های لیبیایی سلاح ها رو قبل از آن که هر شایعی درباره دستگیری جوانان گرافیتی نویس پخش شود در مسجد عمری پنهان کرده بودن، قبل از اینکه تمام این اتفاقات بیفته قبلا اسلحه ها رو آورده بودن و در اون مسجد انبار کرده بودن. پیشنماز نابینا و پیر از آنچه در مسجد است میگذشت و یا از اینکه افراد خارجی در آن هستند بیخبر بود. شهر درعا درست نزدیک مرز اردنه و تنها دلیل انتخاب آن برای آغاز شورش هم همین بود. اگر از مردم سوریه بپرسی که آیا هرگز به درعا رفته یا بنا دارند به آنجا بروند، جواب منفی خواهد بود. درعا شهری کوچک و زراعتی است. هر شبت که جایی نیست که انقلاب یا شورشی از اونجا آغاز بشه. اهمیت تاریخی آن به دلیل خرابه های تاریخی شه و از این رو کسی جز باستان شناسان علاقه چندانی به اونجا نداره. هر انسان عاقلی که بخواهد شورش و یا انقلابی به راه اندازد آن را از دمشق و یا حلب آغاز میکنه، مراکز بزرگ. حتی تا 2.5 سال پس از آغاز ناآرامی ها مردم حلب نه در آن شرکتی داشتن نه خواهان تغییر رژیم بودن. شهر حلب بزرگترین مرکز صنعتی و تجاری سوریه نمیخواست در این توطئه سیاهی شرکت بکنه. پس ایشان ببینن بعد از اینکه حلب آزاد شد، سایت ملی مذهبی نوشت شهر حلب سقوط کرد. حتما چپای بریده هم اینطور از نظرشون شهر حلب میباشد در دست داعش و جبهت النصر نمید و دولت سوریه که اومد سقوط کرد. بعد از اینکه سقوط کرد این دسامبر 2016 بعد چه اتفاقی افتاد؟ آیا مردم توفانوار نیومدن و در اونجا کریسمس 2016 رو جشن نگرفتن مسیحی های اونجا؟ آیا صحنه ها رو دیدی؟ آیا بعد از اون 600 هزار نفر از پناهندگان بر نگشتن به منازلشون در حلب؟ آیا اگر تروریست ها اونجا بودن این مردم بر میگشتن به خونه و زندگیشون؟ در واقع در غوطه شرقی هم همین اتفاق داره میفته، به این معنا که الان پریروز مردم همین غوطه شرقی اومدن تو خیابونا علیه این تروریست ها تظاهرات کردن و نمیذارن مردمی که میخوان خودشون رو نجات بدن و برن به دمشق و جاهای دیگه عوضش چه کار میکنن؟ روز و شب دارن دمشق رو توپ بارون میکنن، خمپاره بارون میکنن. خبرهای کشته شدن افراد و زخمی شدن افراد در دمشق توسط این تروریست ها آیا در نیویورک تایمز، واشنگتن پست یا CNN میاد؟ یا این آقایان که دارن دلسوزی میکنن برای این تروریست های غوطه شرقی، آیا این اخبار به گوششون میرسه که همین تروریست ها چی کار دارن میکنن، چه بر سر مردم دمشق دارن میارن؟ مردم حلب نه در آن شرکت داشتن و نه خواهان تغییر رژیم بودن. شهر حلب بزرگترین مرکز صنعتی و تجاری سوریه نمیخواست در این توطئه شیعه شرکت بکنه. مردم فکر میکردن این حرکت بعد از مدتی فروکش خواهد کرد، اما چنین چیزی برای حلب اتفاق نیفتاد. ببینیم چی کار کردن. بلکه امریکا از به اصطلاح ارتش آزاد سوریه حمایت کرد که اغلب افراد آن از منطقه ادلیب و حومه آن بودند. اینها از دوستان خارجی خود دعوت کردند و از ترکیه هجوم آوردند. اینایی که این تروریست ها که من بارها به بارها صحبت کردم، از 120 کشور و شرکت هایی مثل بلک واتر، دنکور و ده ها شرکت دیگه، اینا رو تربیت میکنن. خیلی هاشون زندانی های جنایتکار بودن. ماهی 300، 400، 500 دلار بهشون میدن و میفرستنشون به این میدان های جنگ. و عربستان، قطر، امارات گاب شیرده اینا هستن. اینان از افغانستان، از اروپا، از استرالیا و شمال افریقا با هواپیمایی ترکیه به استانبول آورده شدن و سپس با اتوبوس‌های متعلق به ترکیه به مرز ترکیه حلب، برای که حلب نزدیک مرز ترکیه است و همیشه ترکیه میخواسته حلب رو جز خودش بکنه، هنوزم آقای اردوغان دست بر نداشته، آورده شدن. بلیت هواپیما، اتوبوس‌ها، پول نقد و یا چک‌ها، آذوقه، غذا، وسایل پزشکی، همه در ترکیه توسط یکی از مقامات عربستان تهیه شد. سلاح‌های آنها همه توسط دولت امریکا فراهم شد، آن هم از انبارهای اسلحه در بنغازی لیبی. ما می‌دونیم اسلحه‌اش تمام بیرون اومده، که این سلاح‌های این تروریستا از کجا اومد؟ از بنغازی. تغییر رژیم در لیبی توسط دولت امریکا و ناتو با موفقیت انجام شده بود و امریکا بر انبارهای اسلحه آنجا مسلط شده بودن، که اگه یادمون باشه یه بخش از این اصلاح همین تروریستای خودشون ریختن اونجا و سفیر امریکا در لیبی رو کشتن. همون کسی که کشته شد مأمور به اصلاح فرستادن اسلحه از انبارهای اسلحه لیبی به سوریه بود. مهدی الهراتی که عزیزان شاید اکشش دیده باشن، یکی از این تروریست‌های لیبیایی، اهل لیبی با پاسپورت ایرلندی، مسئولیت یگان تروریستی تحت نظارت CIA را به عهده گرفته بود، که عکس تصویراتش را انداختم، حتی فکر میکنم روزنامه نیویورک تایمز در اون زمان. وقتی که جنگ در لیبی تمام شده بود، او آقای الهراتی به شمال سوریه در ادلیب انتقال داده شد، جایی که مرکز شورشیان ارتش آزاد سوریه زیر نظر امریکا مستقر شده بود. جان مکین نه تنها در کنگره از آنها حمایت می‌کرد کرده بود، همینطور که از نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها در اوکراین، عکساش عزیزان ببینم، با هر شبت که دیمیتری یاروش، با تیاگنی بوک، با یاتسن یوک، با تمام اینا نئونازی ها و نئوفاشیست ها اکساش با عزیزان، با نه تنها جان مکین بلکه خانم هر شبت که تیس و جفری پیت سفیر امریکا، که چطور به اصطلاح کمک کردن به این نئونازی ها و نئوفاشیست ها در اوکراین، فقط در سوریه نیست. جان مکین نه تنها در کنگره از آنها حمایت کرده بود، بلکه به طور غیرقانونی وارد سوریه شده و با آنها ملاقات کرده بود، که عکساش پس. اینجا یه نکته است که برای من آموزنده بوده یا من یادم رفته بوده، یادآوریش خیلی مهمه. سوریه قبلا هیچ تروریست القاعده ای نداشت و در طول تمام جنگ عراق خبری از آنها نبود. نه تنها آن، بلکه سوریه 2 میلیون پناهنده عراقی را پذیرفته بود. به یاد بیارید تمام اینایی که از عراق، از جنگ و از کشتار در می رفتن می اومدن به سوریه و سوریه با آغوش باز از اینا پذیرایی می کرد. قبل از درعا، این نکته‌ای که من نمی دونستم، قبل از درعا هم براد پیت آرتیست معروف هالیوود و هم انجلینا جولی آرتیست دیگه معروف هالیوود، براد پیت و انجلینا جولی در دمشق بودن. بشار اسد و همسرش شخصا آنها را به دیدن شهر می بردن. توی ماشین می شستن با اینا بدون محافظ، تو شهر می گردونشون در شهر دمشق. تروریستی اونجا وجود نداشت. آنها یعنی این دو نفر، براد پیت و انجلینا جولی، برای دفاع از پناهندگان عراقی آمده بودن. براد پیت تعجب کرده بود که رئیس جمهور سوریه شخصا و بدون هیچ محافظی و یا مأمور امنیتی رانندگی میکرد و آنها را در شهر میگردان، در حالی که این دو نفر، همین آقای براد پیت و چیز، در هالیوود امریکا در لس آنجلس با مأمورین محافظ و امنیتی در شهر لس آنجلس میگردن، نمیتونن همین جوری که سوار ماشین بشن برن این مرموه. در واقع مؤسسه گردشگری فرانسه سوریه را امن‌ترین کشور منطقه مدیترانه ارزیابی کرده بود. موقعی که من اینو خوندم به یاد آقای عمادالدین باقی افتادم که هفته گذشته من راجع به ایشون صحبت کردم، که راجع به رؤسای حکومت روسیه، سوریه و کره شمالی ایشون گفتن که نه تنها میخارن بلکه فرسنگ ها اونورتر از بیهجابی میرن. یعنی چه؟ یعنی لابد لخت میگردن و غرق در فسادن. و ایشون این رو در مصاحبه‌ای که هیچ ربطی به این قضایا نداشت، چون خبرنگار ازش پرسید بود راجع به عرشبه که حجاب، مثلا حجاب اجباری در ایران، جواب ایشون رو در مورد پوتین هفته قبل من دادم، هم از زبان پروفسور استیفن کوهن، استاد دانشگاه هم پرینستون و هم نیویورک، یکی از گردانندگان مجله عرشبت نیشن که الان 50 ساله تخصصش در شوروی سابق و روسیه کنونیه. از زبان ایشون جوابش دادم و از زبان خانم شارون تنیسون مقاله مفصلی راجبش خوندم. خانم شارون تنیسون 6 سال هم در شوروی سابق و هم در روسیه جواب ایشون رو دادم. حالا ببینیم بشار اسد و خانوادهش، یه مش میخاره فرسنگ ها از حجاب غیر اجباری و بی حجابی اونورتر رفتن و غرق در فسادن. آقای عمادالدین باقی و یارانش، همینطور که عرض کردم، من اگه از اینا اسم میبرم به خاطر اینکه اینا یک شیوه تفکر، یک ایدئولوژی و یک خط مشی سیاسی رو نمایندگی میکنن. علت اینکه الان همینا با روحانی در افتادن چیه؟ عزیزان دقت بکنن، الان مدتی با روحانی در افتادن، چون روحانی در اومده گناهش اینه که ما باید، غرب با ما کنار نمیاد، ما باید نگاهمون به شرق باشه. عزیزان ببینم الان تو روزنامه هاشون چطور به روحانی یارشون، غمخارشون و قهرمانشون. در از پخشه میکنم، دارم راجع به سیاست خارجی ایران صحبت میکنم. به عزیزان عرض کردم من سیاست داخلیشو باز کردم، الان سیاست خارجیشو دارم باز میکنم، که در واقع نه تنها خامنه ای و در واقع مشاور اصلیش که عصبت چیز باشه، حالا بازم مثلا منتال بلاک به قول معروف، ولی حتی روحانی متوجه شده که اینا میخوان برجامو به هم بزنن. امکان نداره امریکا جز تسلیم کامل و بلا شرط حاضر نیست. روحانی مثل این که قبول نمی کنه. و در حقیقت الان اصلاح طلبات در برابر شیست داده دارن ازش انتقاد میکنن که تو داری عرشبت که سیاست خارجی تو اینجوری تغییر داده. آقای عرشبت که عماد الدین باقی باید بدونه که با این صحبتی که راجع به بشار اسد و خانوادهش و دولت سوریه میکنه، عملا از چی طرف داره طرفداری میکنه؟ از اینکه داعش، جبهت النصره و احرار الشام به قدرت برسن. اگر اینا به قدرت برسن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا حمام خون در سوریه نخواهد بود؟ و آیا به سوریه ختم میشه؟ آیا نفر بعدی عراق نخواهد بود؟ مگر تا دروازه بغداد اینا نیومدن داعشی ها؟ چی در برابرشون ایستاد؟ عملا ایران، تا مرز ایران نیومدن؟ و اگر بیان آیا تجزیه ایران و نابودی ایران نخواهد بود؟ بعد از ایران چی؟ آیا لبنان رو راحت خواهند گذاشت؟ و آیا اسرائیل به لبنان که الان هر لحظه آماده ی حمله به لبنانه، آقای عماد الدین باقی و چپهای بریده که من بهشون اشاره کردم آیا خواهان اینا نیستن؟ آیا واقعا سرسپرده امپریالیسم و صهیونیسم نیستن با چنین موضع‌گیری هایی که قبلا ما میدونیم هم از حمله ناتو و امریکا به لیبی و عراق و الان هم از حمله امریکا به سوریه دفاع نمی کنن؟ اختلافشون با خامنه ای بر سر اینه، الان اختلافشون با روحانی بر سر اینه. سیاست های ضد بشری داخلی رو توضیح دادم. در سیاست خارجی بین این سیاست داخلی و سیاست خارجی تناقض وجود داره، در حالی که اصلاح طلبا و چپ های بریده چوب دو سر طلان، یعنی در واقع از نظر داخلی حفظ این رژیم، از نظر خارجی سرسپردگی و امپریالیسم و صهیونیسم. چوب دو سر طلان. بنابراین میخواستم این رو به آقای به آقایان به طور کلی عرض بکنم که باید به این آقا یادآوری بشه که چند تا از کشورهای واقعا ارباب پیشنهاد کردن به بشار اسد و خانوادش که اگر شما دست برداری سوریه رو رها بکنی، ما چه زندگی مجللی برات در هر جای دنیا که بخوای ترتیب میدم. آیا بشار اسد قبول کرد؟ میدونست که اگه رها بکنه چه بشار سوریه خواهد رفت؟ آیا ارتباط تنگاتنگ همسر بشار اسد و سه تا فرزندان بشار اسد رو با مردم سوریه این آدم میدونه؟ عکس‌ها، ویدیوها، فیلم‌ها و نوشته‌ها رو خونده که چه رابطه‌ای بین خانواده بشار اسد و مردم سوریه وجود داره و چطور بشار اسد در اثر کل این حرکت‌های 7 سال گذشته زیر و رو شده و چه رابطه تنگاتنگی با مردم برقرار کرده و مردم در 2014 چطور 80% بهش رأی دادن. انتخاباتی که درست در حال جنگ بود ولی زیر نظر مجامع بین المللی صورت گرفت. این چیزاست. حالا ایشون به عرشبت که رئیس دولت کره شمالی هم آقای تاج‌زاده ببین چه فحاشی‌هایی از درون زندان علیه کره شمالی میکرد و اینها در حال حاضر چه حملاتی میکنن. حالا که دریچه‌ای به روی کره شمالی باز شد، نمایندگانشون اومدن به کره جنوبی، ورزشکاراشون اومدن، انواع و اقسام موزیسین ها و به اصطلاح گروه های تئاتر و موسیقیشون اومدن و مردم دیدن که در کره شمالی آیا مردم از گرسنگی غش کردن و در حقیقت جسداشون در پیاده روها هست یا اینکه اینطور نیست. خود من واقعا داشتم فکر میکردم، داشتم تا حدی قبول میکردم که کره شمالی واقعا دچار قحطیه و کنجکاو شده بودم. تا نشستم صدها عکس، ویدیو، فیلم از اونایی از امریکاییایی که رفته بودن اونجا، نه تنها از شهر پیونگ‌یانگ، از تمام شهرهای کوچیک، از مناطق روستایی فیلم تهیه کرده بودن که چطور این مردم دارن کار میکنن و چه کشور مدرنی درست کردن. الان نیویورک تایمز دیوانه شده که چطور موقعی که این المپیک میخواست اتفاق بیفته پیشنهاد کردن که در المپیک شرکت میکنن، نماینده هاشون رو فرستادن، بعدش خواهرش و نزدیکترین به اصطلاح چیزاشون رو فرستادن. شیوه برخورد انسانی اینها رو بشریت دید و دید که در کره شمالی چی داره میگذره زیر محاصره 50 ساله. این کشوری که بین سال 1950 و 53 با خاک یکسان شده بود، 3 میلیون نفرشون کشته شده بودن. همین امریکا. تاریخ کره شمالی باید خونده بشه، مردمش باید تو فیلم‌ها دیده بشه. آقای عمادالدین باقی، شما اصلا رهبر کره شمالی، رهبر سوریه و رهبر روسیه رو میشناسید که این طور با چنین وقاحت و بی‌شرمی توهین ضد انسانی بهشون میکنی برای اینکه خوشبختی برای اربابت بکنی؟ ما اینا رو باید بشناسیم. استراتژی امریکا اما این بود که خاورمیانه جدیدی بسازه که در آن سوریه امنیت نداشته باشه، همینطور که در تمام جنگ عراق امنیت داشت. تونس، لیبی، مصر و سپس سوریه پله‌های پشت سر هم در بهار عربی بودن، اما سناریو در سوریه مطابق میلشون عمل نکرد و دیوانه شدن که نتونستن تا الان بشار اسد رو بندازن. همین چپ‌های بریده، همین اصلاح طلبا خواهان حمله نظامی به سوریه، نه تنها لیبی و عراق. کسایی که طرف داره یک چنین جنایت‌های ضد بشر، مسئله از بین رفتن و حمله به لیبی فقط مسئله لیبیه. بعد از اون چند میلیون افریقایی به دریا زدن و غرق شدن. آیا کسایی که از این جنایات طرفداری میکنن میتونن اسم خودشون انسان بذارن؟ ما باید به اینا بگیم. نقشی که در میان دستگاه های ارتباط جمعی بازی کردن بیش از اندازه است. به طور مثال خبرنگار تلویزیون الجزیره رولا عصبت که امین شخصا با پیشنماز مسجد عمری مصاحبه کرده بود، در درعا بوده، ولی منعکسش کردن در الجزیره. الجزیره متعلق به شیخ قطر که یکی از بزرگترین کمک کنندگان به این داستانه. بنابراین من میخواستم فقط این رو به عزیزان برای که تناقض وجود داره بین سیاست داخلی جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش که در حقیقت از نظر سیاست خارجی ایران نقش داشته که نظر داعشی ها جبهه النصره، احرار شام و سایر تروریست ها، اینا یکی که اعتدالی اسمشون میذارن از همین تروریست، فقط اسم عوض میکنه. در مورد این سیاست خارجیشه که حالا چون آقای روحانی گفته من باید نگاه به شرق داشته باشم، اصلاح طلبا در برابرش ایستادن، حالا آقای علی چشتی در برابرش ایستاده، یعنی چوبه دو سر طلا داستانشون اینه. ولی به هر حال عزیزان، من فقط یه اشاره گذرایی بکنم که در ایتالیا در انتخابات اخیر چه اتفاقی افتاده. ما میدونیم دچار تلاطم شده برای اینکه بزرگترین رأی رو 5 ستاره آورده که مخالف با به اصطلاح همین اتحادیه اروپا و غیره و غیره است، و اونی که ضربه واقعی خورده همین آقای رنجی بوده که به اصطلاح حزب دموکرات. عزیزان دقت بکنن که احزاب بینابینی مثل سوسیال دموکرات ها در آلمان، سوسیالیست ها در فرانسه و هر چقدر که دموکرات ها احزاب بینابینی هم خرد و متلاشی شدن. جوامع در واقع کشورهای اروپایی راست راست و تا حدی چپ ها رأی بالا آوردن. 5 ستاره اصلا کسی اینا رو تا چند سال پیش نمیشناخت. عوضش اونایی که بینابینی بودن ضربات سخت خوردن. حالا باید دید در آینده، ولی مهمه. خبر دیگه همین بسلاب که خبر روز و فوق العاده مهمه، امید ما اینه که بالاخره مسئله کره شمالی تجیبه واقعا که نیویورک تایمز عزیزان باید بخونن که راجب کیم جونگ اون چی می‌نویسه، که این یک دیکتاتوره، که این یه آدم نمیدونم فلانه، تمام مردم اونجا رو به گرسنگی چشونده و غیره و غیره. حالا یه دفعه توش مونده که ترامپ قبول کرده که بشینه، یه تو اگه بری با این بشینی اعتبار بهش دادی، ما نباید به اینا اعتبار بدی. یعنی در واقع فرهنگ واقعا نیویورک تایمز اینه که امریکا و نیویورک تایمز که نمایندشه کشور استثنایی غیر قابل اجتناب و از نظر هم نژادی هم سایر عوامل در حقیقت یک کشور استثنایی به کسی در برابرش هم فرصت ندارم. مقاله‌ای هستش که واقعا حسابه چطور امریکا به دلیل اینکه برای اولین بار داره به چالش گرفته میشه، نمیتونه برنامه هاش رو اونطوری که سالهای 50، 60، 70، 80 میتونه پیاده بکنه، الان نمیتونه پیاده بکنه و در نتیجه دنیا رو واقعا به یک وضعیت خطرناک داره میکشونه. و به نظر من علتش این بود که پوتین در روز اول ماه مارس اعلام کرد و بهشون هشدار داد که اگر بخواهید روسیه را از بین ببرید ما ساکت نخواهیم نشست. و در نتیجه در حقیقت به نظر من اتفاقات مهمیه که این مسئله قبول ترامپ حالا خشم و نفرت واقعا نیویورک تایمز امسال هم رو چطور به وجود آورده. هر شبت وقت من در واقع تمام فرزاد، خیلی ممنون. این بحثا رو در هفته آینده یک سلسله به اصطلاح تعاریف رو که من قول داده بودم راجع به لیبرالیسم، نئولیبرالیسم و غیره و غیره، از هفته آینده شروع میکنم. امیدوارم که بتونیم اونو به اصطلاح پیش ببریم. به این ترتیب عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره، بعدش هم و از اون طریق به توییتر و بعدش به سایت تلگرام که آدرسش اونجا هست و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.